در اجتماع میبینه، در جامعه میبینه، نه در خانقاه همونطور که آقای دکتر فرمودند. میگه تا انسان خودش رو نساخته باشه جامعه درست نمیشه.
اما نگاه ابوسعید ابوالخیر دیگه،
بله میفرم سعدی میفرماید
خیلی خوب، ابوسعید ابوالخیر رو که شما عارف میدونید،
بله بله
خیلی خوب، بلاجت شما هم الان دارید تایید میکنید.
من میخوام باز اشاره بکنم، سعدی میفرماید به عزت و غرور در خود ننگریستن و پلید اعتقاد پاکیزه پوش نبودن شرط معرفت است. چه در غیر این صورت سگ حق شناس به سیرت از مردم ناسپاس به است. اون که از دعوی
سگ حق شناس به سیرت
از مردم ناسپاس به است. اون که از دعوی پر است توهی می رود.
مرحبا.
و اون که توهی می آید از معانی لبریز می گرد.
مرحبا.
برای اینکه و اون وضع به جای دیگه است. خیرت آیدن در سر مرد و مغز، نباید مرا چون تو دستار نغز. با آنان که سپید و سیاه پاره به سالوس بردوختن و بی سعی و عمل زر اندوختن، در خور عنوان پارسایی نیستن. سعدی نمیپسنده این رو. عرفانش اینجا مثل خورشید در جامعه می درخشه، نه در خانقاه، که پادشاهی خدمت به خلق را رها کند و زهد مرسوم در پیش گیرد. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیز، به اخلاق پاکیزه درویش باش.
به به به.
طریقت به جز خدمت خلق نیست. به تسبیح و این قبول نداره، این نوع عرفان رو ذکر میگی و اما از جامعه بیخبری. جامعه خلق وصل به خدا هستن، مخلوق خدا هستن. چگونه عرفانیست که من مخلوق خدا را رها کنم و فقط به خودم بپردازم؟ خودپردازی آغاز کاره، ولی باید درون رو پاک کنی، به سمت خلق بدوی.
ممنونم. بریم اتاق فرمان. کمتر از 15 دقیقه به کل برنامه باقی مانده است. نکات بسیار خوبی رو بحث کردیم و هزار هزار نکته سخن نگفته هنوز در جیب مراقبت ماست. در خدمت شما شنوندگان در دقایق پایانی برنامه هستیم. خب نکات بسیار خوبی رو بحث کردیم. کمتر از حدود 15 دقیقه، کمتر از 15 دقیقه فرصت به پایان برنامه است. جنبندی اساتید رو بشنویم. آقای دکتر اسماعیل زاده، جنبندی از رتالی پیرامون نکاتی که مطرح شد، در واقع مسائلی که آقای دکتر بیگدر مطرح کردن و پاسخهایی که داده شدیم در خدمتتون.
بله، فکر میکنم با پرداختن به مراحل سلوک عرفانی که خود سعدی در شعرشو داره، اتمام حجت میکنه که من عارف کامل و عارف ریشه‌ای هستم. هم اون سفرها رو به یه طریقی میاره و هم به عرفای بعد از خودش و در طریقت خودش راه رو نشون میده. میگه اگر طالبی چین زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. تأمل در این آینه، تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی. مگر بویی از عشق مستت کنه، طلبکار عهد الستت کنه، به پای طلب ره بدان جا بری، وزان جا به بال محبت پری. در این بحر جز مرد دایی نرفت، در این بحر جز مرد دایی نرفت، گمان شد که دنبال رایی نرفت. کسانی که از این راه برگشته اند، برفتند و بسیار و سرگشته اند. این دیگه کاملا روشن میکنه همون سفرها رو و هم مراحل سلوک عرفانی رو. سعدی عملا
آقای دکتر بیگلر، در واقع جنبندی حضرت عالی رو هم کوتاه در دو سه دقیقه داشته باشیم.
خواهش میکنم. من همین شعر پایانی که استاد اسماعیل زاده فرمودن درباره نکات اخلاقی و دینی سعدی است، نه نکات عرفانی.
بله،
سعدی محصول دوره اوج و اعتدال هست، دوره اوج و اعتداله. زیباترین غزلیات عاشقانه در آثار سعدی ما ببینیم، ولی در کنار اون خبیثاتش هم داریم و نمونه هایی که در گلستانش هست که دیگه نمیخوام بگم. سعدی یک معلم اخلاق، یک واعظ و یک اندیشمند جامع نگر هست که به همه حفره‌های فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی سرکشی کرده و هیچ افقی از دید او پنهان نمونده. سعدی فرهنگ ساز هست، از ارکان مسلم زبان و فرهنگ ایرانی است. او همچنان که خودش گفته، کلامش رو به شهد عبارت برامیخته و به پرویزن معرفت بیخته. من در پایان عرایزم با دو بیت دعاگونه از محضر بزرگان و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. دلت روشن و وقت مجموع باد، قدم ثابت و پای مرفوع باد، حیاتت خوش و رفتنت بر ثواب، عبادت قبول و دعا مستجاب.
اللهم آمین. متشکرم آقای دکتر بیگلر. جنبندی از اتاری هم آقای دکتر زینا رو ببینید داشته باشیم.
جنبندی خیلی مختصر خواهم داشت.
خواهش میکنم.
بنده همچنان اعتقاد دارم تبلور عرفان در اندیشه های سعدی نشان میدهد که وی صاحب مکتبه. تغایر و تخالف به ذات در آرای اخلاقی و تفکرات عرفانی او دیده نمی شود.
بله.
زیرا او به خدا وصله و جامع به دنبال مدینه فاضله است که از مسیر حق خارج نشوند. اگر هم ما تعارضاتی میبینیم، هیچ ضربه ای به هدف بلند و دیدگاه ارجمند او وارد نمی شود. و سلام.
متشکرم از فرموش عزت‌عالی. در این حال این نکته رو هم واقعا باید مطرح کرد که ادبیات پندآموز سعدی از جانبی، غزل‌های عارفانه او از وجهی، تلفیق ادبیات پندآموز و ادبیات غنایی از صورت دیگری، ما رو در برابر شخصیتی چند وجهی قرار میده که با هر طریقتی به سراغ او برویم او پاسخ داره برای ما. با نگاه انتقادی به عرفان بریم، او به ما پاسخ داره. با نگاه حکمی و عمقی به سراغ او بریم، او ما رو به اقلیم‌هایی میکشاند که تجربیات عرفانی عمیقی در او موج میزنه. سوالات و پرسش‌های زندگی رو بخوایم از او بپرسیم، در گلستان که زندگی رئال اوست، اینها رو مطرح میکنه. غایت زندگی عرفانی رو از او بخواهیم، در بوستان اون نقطه ها رو به ما نشان میده. با پادشاهان می نشیند اما از پادشاهان طرفی نمی بندد. با پادشاهان سر و سر ندارد، بلکه از دریچه نصیحت آنان با آنان هم نشینی می کند. آدمی، انسانی آزاده که در بند نظامی بغداد نمانده. انسانی آزاده که در بند شرایع حکمی مانده و اون شرایع حکمی رو تلاش میکنه در جامعه آنچنان مطرح بکنه که در واقع از گلستان من ببر ورقی، این گلستان همیشه خوش باشد. و این پایداری حدیث خوش سعدی رو ما بعد از 700 سال هنوز احساس میکنیم متراست و گویی که تازه اینها رو سروده. چرا؟ چون خدمتی به ادبیات پارسی کرده که اون خدمت ادبیات غنایی و پندآموز رو هم در بن خودش داره. و این نکته رو هم بگم که استفاده او از زبان عربی، زبان عربی رو در بند خودش آورده آقای دکتر زین‌العابدین. بله، بله. یعنی او عربی زده نیست، احسن. بلکه زبان عربی در چنگ اوست. و خاف و من که ورجو و استغیث و عدنو که هم کمند بلایی و هم کلید نجات
و اوزانی که خلق کرده،
اوزانی که خلق کرده
به عنوان ابزار استفاده
دقیقاً عربی زده نیست، او کاملا زبان عربی رو
تحت در... تاثیر فرهنگ ایرانه.
دقیقاً
تفکر ایرانی میکنم. داره
من فکر میکنم خودش رو از اون حصار برده بالا. در این حال که یعنی شکستن حصار نظامیه شکست تمام حصار خاکیه در سعدی. ما در سعدی، در عرفان سعدی حقیقتا هیچ حصاری را نمیبینیم، واقعا آزاد است. یکی اصطلاح بسیار عالی که فرمودید، واقعا سعدی یک عارف آزاده است، مقید به هیچ چیزی نمیدونه مگر اینکه آنچه که بر اساس ادب و حکمت و عرفان خودش دریافته
به او رسیده باشه. به او رسیده باشه
و این آزادگی رو از سفرهایش داره، با ملل و نهل گوناگون برخورد داشته و همه رو زیر و بم همه رو تحقیق کرده و اونگاه نظر داده
و اینی که در دل همه ملل هم نشسته.
آفرین.
نه اینکه به اصطلاح نفرت ایجاد بکنه نسبت به برخی ملل، نفرت نگاه نمی کنه.
ممنونم. میریم اتاق فرمان و با غزلی از سعدی دامن سخن رو فراهم می‌چینم. آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. همچنان در قنچه و آشوب استیلای عشق، در نهاد بلبل فریادخان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده برداری که خلقی در گمان افکنده ای. آنچنان رویت نمی باید که با بیچارگان در میان آری حدیثی در میان افکنده ای. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. این دریغم می کشد کفکنده ای اوصاف خیش، در زبان عام و خاصان را زبان افکنده ای. حاکمی بر زیر دستان هرچه فرمایی رواست، پنجه زورآزما با ناتوان افکنده ای. چون صدف امید می دارم که لؤلؤ می شود، قطره ای که از ابر لطفم در دهان افکنده ای. سر به خدمت می نهادم چون بدیدم نیک باز، چون سر سعدی بسی بر آستان افکنده. ممنونم از حضور اساتید عزیز آقای دکتر زین‌العابدینی، جناب آقای دکتر اسماعیل‌زاده و جناب آقای دکتر بیگدر. برنامه بسیار مطرا و شیرینی شد در سال روز بزرگ داشته افصاح المتکلمین سعدی شیرازی. امیدوارم که در دل و جان ما ایرانیان بیش از پیش حکایت سعدی، حکایت شیرین سعدی به درخشد. متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
من جانا کجایی؟ بیا ای نسیم آرزو برای دلم قصه بگو، از خاک کویش که من بیقرارم کو بگو در جست و جویش. به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشانه کنم؟ که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن، که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن. چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن، بگو ای نسیم سحری کی بر سرم می گذری؟ خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نظری. بهارا کنار من بمان، مگر باشم از جور خزان، هم سایه تو در سایه تو. نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، نشان بهار است. دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه‌های امشب میان برنامه گفتگوی من با من در این لحظه تقدیم به شما میشه.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
روز دیگری از ماه ضیافت الهی رو به آخره. تقویم امروز به خط پایان نزدیک و دیر نیست که فردایی دوباره از راه سر رسه و امروز بشه. امروزی دیروز بگردد و بگذرد. خوشا به حال دل خوب شما که از این روز بهره و نصیب خود برداشته از آزمون بندگی شایسته بیرون اومدید. بی توفیق میزبان، میهمان ضیافت او شدن محاله. بایست از سوی معشوق کششی باشه تا کوشش عاشق بیچاره به جایی برسه. پس اگر این روز رو از شمار اهل روزه بودی و بر سر خان او در ساعت افطار و سحر نشستی، یقین بدان که او تعالی را با شما نظری و مهر و محبتی است. توفیق حق رفیق راه شده که این مسیر پیمودید، زیرا که بی عنایت او به قول صاحب کتاب گرانسنگ قابوسنامه، کس را زهره بردن نامش نیست. این موهبت را شکر بسیار باید گفت و پاس باید داشت که شکر نعمت نعمتت افزون کند. بعد افطار تورقی می کردم کتاب ارجمند صحیفه سجادیه را که مجموعی است از دعاهای امام همام حضرت زین العابدین علیه السلام. دعای 44 از آن مجموعه معنوی با آن مزامین سماوی، دعایی است که آن امام همام در هنگام ورود به ماه مبارک با حق می گفته است. مضمونی والاتر و بالاتر از آن دعا برای فرصت امشب جهت تذکر به خیش نیافتم. پس به قصد قربت بخش‌هایی از ترجمه دعای 44 صحیفه را به تبرک زمزمه می کنم. شاید به یمن آن مفاهیم عالی این بنده بی مقدار را توفیقی نصیب شود و دل از لوس آلودگی ها پالوده گردد.
آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، یا دل از پنجه عشق تو به من وا نرسد. غم هجران به سویت تر از این قسمت کن، کین همه درد به جان من تنها نرسد.
امام زین العابدین در نیایش 44 صحیفه سجادیه هنگام ورود ماه مبارک رمضان می‌فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که ما را به حمد و سپاس خیش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم، و ما را در برابر حمد و سپاس خیش پاداش داد آنگونه که نیکوکاران را پاداش دهد. حمد و سپاس خداوندی را که دین خود به ما ارزانی فرمود و ما را به آیین خیش اختصاص داد و به راه‌های احسان خود درآورد، تا به مدد احسانش در طریق خوشنودیش گام برداریم. حمد و سپاسی که شایان قبولش افتد و بدان از ما خوشنود گردد. حمد و سپاس خداوندی را که یکی از آن راه‌ها که در برابر ما گشوده ماه خود، ماه رمضان است. ماه صیام و ماه اسلام، ماه پاکیزگی از آلودگی ها، ماه رهایی از گناهان، ماه نماز، ماهی که در آن قرآن نازل شده، قرآنی که راهنمای مردم است و نشانه آشکار هدایت است و تمیز دهنده حق از باطل است، پس به حرمت بیشمار و فضیلت بسیاری که بدین ماه ارزانی داشت، برتری آن را بر دیگر ماه ها آشکار ساخت. آنگاه شبی از شبهای این ماه برگزید و بر شبهای هزار ماه برتری داد و آن شب را لیلت القدر نامید. در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان بر هر یک از بندگان او که بخواهد نازل می شوند، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر. آن شب شب سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپیده دم کشیده شود. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگ داشت حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن من کرده ای به ما الهام کن. و ما را به روز داشتن یاریده، آنسان که اعضای بدن خیش از معاصی تو باز داریم و در آن چه سبب خوشنودی توست به کار گیریم. تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهو و بازیچه ننگریم و به هیچ ممنوع دست نکشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم و چیزی جز آن چه تو حلال کرده ای در شکمهای خود جای ندهیم و زبانمان جز سخن تو نگوید و رنجی بر خود هموار نکنیم جز آن که ما را به ثواب تو نزدیک سازد و کاری نکنیم جز آن چه ما را از عقاب تو در امان دارد. ای خداوند، از تو می‌خواهیم که این همه اعمال را از ریای ریاکاران و آوازه درافکندن آوازه افکنان دور نگه داری و چنان باد که کسی را در عبادت با تو شریک نسازیم و جز تو برای خود مرادی نجوییم. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او و در این ماه ما را به اوقات نمازهای پنجگانه آگاه فرما، به حدود و احکامش که مقرر داشته ای و واجباتش که واجب ساخته ای و شروط و هنگامش که معین کرده ای. ای خداوند، چنان کن که به هنگام نماز همانند کسی باشیم که به منازل والای آن راه میابند و همه ارکان آن رعایت میکنند و آن را به وقت خود به آیین بنده تو رسول تو محمد صلی الله علیه و آله در رکوع و سجود و همه فضیلتهایش به کامل ترین وضوع و طهارت و در نهایت خشوع به جای می آورند. ای خداوند، در این ماه ما را موفق دار که به خیشاوندانمان نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و عطای خیش بنوازیم انشاءالله.
که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب دهان من، ناله زیر و زار من زادتر از هر زمان، بس که بهش میدهد عشق تو گوشمال من. خدای من
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی